بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدماتی که عرض کردیم تکرار نمی کنیم. مقدمات پنجگانه، همون مطلب ششم را روشنتر عرض می کنیم. مراد از این که حسن قبع عقلی است چیه؟ در اینجا تفسیرهای مختلفی هست. گاهی میگن حسن قبع چیزیست که وافق الغرض، کل ما وافق الغرض حسن و خالف الغرض قبیح. عرض کردیم ما در دائره وسیع‌تر بحث میکنیم. در فعل الهی برای خدا غرضی مطرح نیست. خلاق متعال فعلش بالاتر از آن است که برای غرض برای فاعل باشد. بنابراین باید طوری معنا کنیم که حسن قبع دائره الهی را هم بگیرد. گاهی میگن ما اوجب الثواب و اوجب العقاب، این هم مال بشر است، باز دائره الهی را نمیگیرد. کار خدا ثواب عقابی ندارد. گاهی میگن ما اوجب المدح و الذم، این تعبیر بدی نیست ولی ناقصه. حسن قبح عقلی این است، همینطوری که محقق لاهجی عرض کردم، خدا به این سرزمین لاهجان یه برکت عجیبی داده، شخصیت های علمی فراوانی از این شهرستان برخواسته، شعرا و عرفا و فقها، یکی همین محقق لاهجی است رضوان الله علیه. قبلش در این صحن بزرگ بود مقابل، عرض کنم خدمتتون که سمت چپ این ایوان آینه یک خط مستقیمی بکشید بخورد به اون سمت، قبرش اونجا بود و بعدن از بین رفت. ایشون کتابی دارد به نام سرمایه ایمان. این مرد مسئله را تحقیق کرده، حاصل همان است که من میگم. مراد از حسن قبح عقلی این است که انسان ازا تجرد عن کل شیئن، از این که من فرزند این محیطم، فرزند ایرانم، اقتصادی بر من حاکمه، فرهنگی بر من حاکمه، از تمام این جوانب و حواشی تجرده، متن مسئله را مطالعه کند، گاهی درک میکند که این زیباست باید انجام بگیرد و گاهی درک میکند نازیباست باید انجام نگیرد. بنابراین حسن خوب فعل عقل است. حسنش به معنی بایده، قبحش به معنی نبایده، و این لازمه خود فعل به ما هو فعل. من دون ان یکون الفاعل ممکنا او واجبا، فاعل فاعل دنیوی باشد، فاعل فاعل اخروی باشد، از همه چیز مجرد میکند، مطالعه میکند، درک میکند، برای اینکه اما حسن یجب ان یفعل و اما قبیح یجب ان لا یفعل. دیروز من یه چیزی ذمیمه کردم، گفتم هنگامی که فعل را بر فطرت عرضه میکند، فطرت یعنی بر نفس، نفسی که از همه چیز تجرد دارد، گاهی یدرک انه ملائم للفطره و گاهی انه مخالف للفطره. این یه بیانه، اگر این بیان براتون سنگینه همان بیان مرحوم حق لاهجی، ازا تصور الفعل مجردن ان جمیع شوائب و لهواشی و لوازم متن فعل را نگاه کند، عقل عملی میگد یجب ان یفعل و یجب ان لا یفعل. الان سوار هواپیما بشیم، پنج قاره زمین را زیر پر قرار دهیم، هر قاره پیاده بشیم بگیم عمل به پیمان چطوره؟ از هر فردی بپرسیم بگد حسن است. پیمان شکنی چطور؟ میگه خلاف مردانگی است. از هر فردی بپرسیم آزار یتیم مظلوم چگونه است؟ میگه قبیح. احسان به آدم یتیم وامنده چطور؟ میگه حسن. یعنی مسئله جهانی و آدمی است. چرا؟ چون این باید و نباید از لوازم خود فعل، خود فعل هم در همه جا جدوگر است، هم در شرق و هم در غرب. و اگر بخواهید در قالب اصطلاح بریزید باید بگیم حسن باب از قبیل ذاتی باب برهان. البته مسامحتن میگیم ذاتی باب برهان، که وضع الشیء وضع الموضوع ملازم با وضع المحمول، وضع اربعه ملازم با وضع زوجیت، در اینجا هم وضع العدل یلازم الحسن، یعنی باید، وضع الظلم یلازم نباید. و اما اون که شیخ الرئیس در اشارات، مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات، بعدن هم مرحوم آیت الله اصفهانی در حاشیه کفایه، بعدن هم تلمیزش مرحوم مظفر در اصول الفقه، که آمده از حسن قبح را تفسیر کرده است به قضایای مشهوره. مشهوره، هیچ پایه عقلی ندارد، یا تفسیر کرده اند به قضایای محموده و آداب محموده. همه اینها از مرحله دوره، نه شهرت ملاکه، نه به به گفتن مردم که آراء محموده میگن. متن فعل را مطالعه میکند عقل، مجردن ان جمیع الشوائب، میگد باید و نباید، حسنون او قبیحون. روی این اساس ام القضایا در عقل عملی، در مستقلات عقلیه، حسن الفعل و قبح الفعل. این یه نکته. مکتب هفتم دیگه حالا شماره گذاری میکنیم که سلسله ها یادمون باشد. اشاعره گفته نه، ما هرگز حسن قبح شیء را درک نمی کنیم. حتی اشعری کتابی دارد ادلما، من خودم کرارن این کتاب را مطالعه کرده ام، دارد که اگر خدا بچه بیگناهی را ببرد دوزخ، بیا هازا حسن. دومی یادم نیست که گفته باشد اگر فرعون را ببرد به بهش، اون هم حسن. الحسن و ما حسنه و شاره و القبیح ما قبحه و شاره. ما حسن قبح را درک نمی کنیم. هرچی قرآن گفت حسن است، ما هم میگیم حسن. هرچی قرآن گفت قبیح است، ما میگیم قبیح. ما میگیم آره، هرچی قرآن گفته حسن رو چشم من، هرچی گفته قبیح رو چشم من. اما قبل از آنی که قرآن بگد، ما در فطرت خود، در عقل عملی خود، حسن و قبیح را از هم تشخیص میدهیم، تشخیص عقلی داریم، شرع را هم میپذیریم و هیچگاه حکم شرع مخالف حکم عقل نیست. نه اینکه دریچه عقل را ببندیم بگیم ما حسن و قبیح را نمیشناسیم، باید از شرع بفهمیم هرچه گفت او حسن است، هرچه گفت قبیحه. این مقدس بازیه. ما هم قبول داریم ما حسنه و شاره حسن، ما قبحه و شاره قبیح، اما قبل از حکم شاره در زندگی فطری خود و زندگی عقلانی خود حسن و قبیح را از هم تشخیص میدهیم. البته قرآن هم تصدیق میکند این درک ما را. مثلا ببینید در فطرت ما این هست که خوب و بد یکسان نیست، درسته یا نه؟ چند نفریم در اینجا؟ چند نفریم؟ همه ما پس عرض کنم آدم نیک و بد یکسان هست یا نیست؟ مراجعه کنیم. یا آدمیست قانون شکن یا آدمیست به قانون عمل بکنه. نیک و بد در ترازوی عقل یکسان نیست. قرآن میگد افنجعل المسلمین کل مجرمین، اول اشاره فطره. معلوم میشود ما درک میکنیم، از ما اقرار میگیره. معلوم میشود در آدم فطرت ما درک میکنیم، از ما اقرار میگیرد. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. بنابراین درک میکنیم. شرع هم درک ما را تأیید میکند. آش ممروزه میگد آیه دیگرم بخونید. چش هر جزاء الاحسان الا الاحسان. این هر اقرار از ما گرفتنه. معلوم میشود در باطن درک میکنیم. عرض کنم آیه سوم، خیلی آیاته. آیه سوم مشرکین میگفتن که ما اگر بت پرستیم خدا ما را به بت پرستی امر کرده. عرض کنم اول خداوند منان ما را امر به بت پرستی کرده. و الله امرنا بها. قرآن میگه، عرض کنم خدمتون که بله، قرآن میفرماید کلمه فاحشه و قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. این چیز بدی است، خدا به بدی امر نمی کنه. معلوم می شود آشمم رضا، معلوم می شود ما خودمون خوب و بد را دنبالش بگو. معلوم می شود ما خودمون خوب و بد را قبل از قرآن می فهمیم. یعنی قبل از آنی که وارد شریعت بشیم، گوش به قرآن بدهیم، درک می کنیم خوب و بد را. و لذا می گد قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. این فحشاء است، خدا به فحشاء امر نمی کند. اگر من قادر بر درک خوب و بد نبودم نباید با من چنین صحبت کند. میگد بشر این میدونید فحشاست که خدا بگد بر سنگ و بر گل خضوع کنید. ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. بنابراین این که میگن الحسن ما حسنه الشارع، القبیح ما قبحه الشارع، کلمت حق یراد به الباطل، کلمه حقه. ولی مراد این نیست که ما درک نمی کنیم، فقط از شر درک می کنیم. نه، درک می کنیم قبلن، شرع را هم درک میکنیم. شرع ما را به فطرت ارجاع میدهد در بسیاری از آیات. این هم دو نکته. نکته سومی که عرض کنم این میشود هشتم تا برسیم به نتائج. نکته هشتمی که عرض میکنم، اگر ما حسن قبح عقلی را نپذیریم، سوگند به جان دوست، هیچ شریعتی را نمی شود ثابت کرد. اگر کسی بگد پست قاب عقلی نیست فقط شرعیه، اصلا نمی شود نه صفات خدا را ثابت کرد نه شرایع را ثابت کرد. چرا؟ شما بگید ما همه چیز را از شریعت می فهمیم، عقل هیچ کاره است. بسیار خوب، عرض کنم این رسولی که الان این خبر را به ما می دهد، الله عادلون قائمن بالقسط، الله علیمان، یه خبر می دهد که ظلم چنینه، عدل چنینه. از کجا بدونیم راست میگه؟ لعل این نبی، نعوذ بالله، نستطیر بالله، لعل این نبی خلاف میگه. از کجا بدونیم راست میگه؟ میگن خودش میگه من راست میگم. میگم از کجا معلوم که دومی راست باشد؟ شما کیر میکنی؟ ناچار یه اصل را از عقل بپذیری. اون چیه؟ الکذبو قبیحون قبل از آنی که شرط بگد کذب قبیح هست. آدم حکیم هرگز دروغ نمیگه. دروغگو یا جاهل به قبح کذبه و یا احتیاج به کذب دارد. خلاق متعال نه جاهل است و نه عاجز. بله خیلی خوب، بیایم معجزه عرض کنم. این اصل را بگیرن آقایون، اگر ما حسن قبح را نپذیریم اصلا نمیتونیم شرایع را ثابت کنیم، نبوت انبیا را ثابت کنیم. به جهت این که میگن همه چیز را از شریعت چشم، خب شریعت اینها را گفته، از کجا معلوم راست میگه؟ لعل از اول تا آخر خلافه. میگن خودش گفته که من دروغ نمیگم. میگم همون جمله اش از کجا معلوم که دروغ نیست؟ ناچارید قبل از آنی که وارد شریعت بشوید یک اصلی را، آقای همدانی شما را یدو، یک اصلی را به پذیرمون. کدوم؟ الکذب قبیح و الحکیم لا یکذب. اگر دروغ بگد یا جاهل به قبح و یا عاجز. خلاق متعال نه عاجز است و نه جاهل. تا این را نپذیریم اصلا دیگه قرآن و کتاب برای ما مفید نمیشه. حضرت آقای رضوانی می‌فرماید صدق گفتار انبیا را از معجزه می‌فهمیم. بسیار خوب، همین هم بستگی به یک اصل عقلی دارد. تا یه اصل عقلی را نپذیریم معجزه انبیا دلیل بر صدقش نیست. بگم بله این قدرت در اختیار این فرد هست، ولی از کجا معلوم که ادعایش صحیحه؟ ادعایش دروغه. نخیر، این معجزه را آورده، ما را ناتوان کرده، ولی از کجا معلوم تمام گفتارش صحیحه؟ لعد همه اش جعلیات و کارها خودش و افکار خودشه. مگر یه اصل عقلی داشته باشی؟ اون کدومه؟ خلاق حکیم نباید قدرت را دست انسانی قرار دهد، دروغگو باشد و مردم را گمراه کنه. معلوم می شود قدرت را که در اختیار این آدم قرار داده، این آدم راستگوش، دروغگو نیست. اگر دروغگو بود قبیح است، چنین قدرتی در اختیار دروغگو قرار بگیره، حکم عقله. اگر این حکم عقله را بذاریم کنار، یعنی نگم این کار قبیحه، علا فرزین اگر دروغگو باشد اعطاء چنین معجزه قبیحه و خدا کار قبیح نمی کنه. اگر این اصل را نداشته باشیم، المعجزه لا تدل علی صدق قول الانبیا و افعاله و افکاره. یه آیه در قرآن هست این برهان را بیان کرده، در قرآن هست همین عرض من به صورت روشنتر اونجا هست. کدوم آیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگر این پیغمبر نعوذ بالله دروغ بگه ما تحمل نمی کنیم، شاه رگشت را می زنیم. چرا؟ چون به چنین پیغمبر معجزه دادیم، معجزه سبب گرایش مردم به این شده. اگر دروغ بگد نعوذ بالله ما تحمل نمی کنیم. چی می کنیم؟ لقطعنا من هلوتین، شاه رگش را می زنیم. چرا؟ معجزه دادیم. این معجزه مایه گرایشه، مایه ایمانه. این باید راست بگد و الا دروغ بگد با حکمت ما سازگار نیست. پس این حرف اشاعره خیلی تعجبه، با اینکه در میان اینها عقلا و فضلا و فهما هست، ولی تعصب یه چیز دیگری است. تعصب بر همون مذهب وادار کرده بر اینکه حتی عظما هم در اینجا بگن نخی حسنقوب عقلی نیست و حسنقوب شرعیه. جناب اشعری میگن خدا اگر طفل صغیر را آتش ببرد حسن است. من در آن کتاب بحوثان فی الملل و النهل نوشتم اگر چلو چشم جناب اشعری طفل شیرخوارش را خدا ببرد دوزخ، همین قضاوت را هم میکنه که کار خوبیه، یا در اونجا طرز تفکرش چیه عوض میشه. عرض کنم خدا رحمت کند، یکی از اساتید ما میگفت بر این که صوفستایی ها میگن یه دونه گندم سنگینیش با صد من یکیه. چرا؟ این یه دونه سنگینی نداره، دومی هم که سنگینی نداره، سومی هم سنگینی نداره، هیئت ترکیبی هم که وجود خارجی نداره، پس صد من با یک دانه یکسانه. اون استاد ما گفت که باید این صد من را بر دوش این آقا بگذاریم تا درک کند بر این که صد من با یه دونه گندم فرق داره. قانونش اینه، باید کودکش را سوزان، نعوذ بالله، بفهمد که نه این برخلاف فطرته. حالا دیگه حاشیه نزنید، ما حاشیه زدیم. ازا علم تهازا، دقت کنید، ازا علم تهازا، صبر کنید، ازا علم تهازا، دیگه مثل زیارت حضرت مسلم سلام الله علیها نباشه، کربلا روها میدونن اذن دخولش یک صفحه هست، زیارت نامش سه سطره. اونا که کربلا رفتن، ما که نرفتیم، قدیم الایام رفتیم. بحث ما دیگه طولانی نشه. اذا علمت هذه الامور السبعه فاعلم ان العقل العملی حجتون اصولیتون یترتب علیها احکام شرعیه. یک، البراءت العقلیه، گشتیم و گشتیم و دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم. عقل عملی چه میگد؟ عقاب بلا بیان قبیحه، این حکم عقله. استنباط میکنیم حکم شرع را که لا اشکال شما این مشکوک را انجام دهید. براءت عقلی در حقیقت همان قبح عقاب بلا بیانه. از اون حکم شرعی استفاده میکنیم که به ظاهر این عمل حلاله. یک. دو، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، یا ظهر واجب یا جمعه. عقل میگد اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، هر دو را باید بخوانی. حکم ظاهری اشتغاله، سه، عرض کنم خدمتتون که عقل میگد اتیان المأمور به علا وجهه، اتیان المأمور به علا وجهه یقتضی الاجزا. عقل میگد وقتی مأمور به آوردی تکلیف ساقطه. ما از اینجا میفهمیم بعد از آوردن مأمور به لا اعادته ولا قضا. چهارم، در صورتی که متزاحمین باشد عقل میگد اهم را بگیر مهم را رها کن. انسانی غرق میشود راه هم به اونجا زمین مردمه. عقل میگد شما از زمین مردم برو، عرض کنم اهم را انجام بده، انسان را نجات بده. و ها کذا و ها کذا در شر داریم. بنابراین این که میگن عقل احد الحجج، دائرش همین جاست، نه در عبادات، دائرش در همین جاست، در مستقلات عقلی است که ما از اون گاهی براءت و گاهی اشتغال و گاهی اجزا و گاهی تقدیم و الاهم و المهم. بله، تخییر عقلی تخییر تکوینیه، تخییر تکوینیه، در یعنی حکمم نکند چاره نیست دیگه، یا واجب است یا حرام. عقلی بگد یا نگد تکوینن ما مخیر هستیم در اونجا، اونجا رو هم بفرما. این اشکار است که شما چند روز تکرار میکنی تخییر عقلی. خب باشه، یا واجب است یا حرام، تکوینن که من نمیتونم، تکوینن مخیرم، عقلنم مخیر، بفرما شرعن هم مخیر. تا اینجا ما توانستیم عرض کنم خدمت به دائره حکم عقل را در استنباط شرع روشن کنیم در مستقلات عقلیه. و اما غیر المستقلات العقلیه، فصل دوم، اونجایی که تا حکم شرع در کار نباشد عقل کارآمد نیست. حتما باید حکم شرعی باشد که عقل کارآمد باشه. اینه میگن باب استلزامات، گاهی میگن باب ملازمات. چند باب است که ما حکم اون را از عقل میفهمیم. یک، الملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته، بنابراین که این ملازمه باشه. اگر دو، الملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضده، توجه فرمودی. سه، جاهایی داریم که عقل در اونجا حکم به فساد یا به صحت، النهی فی العبادات موجب للفساد، النهی فی المعاملات یلازم الفساد. همینا احکام عقلیه. شرع در اینجا شرع نهی کرده، ولذا میگه غیر المستقلات العقلیه، باید یه حکم شرعی باشه عقل اطراف اون سینه بزنه. تا حکم شرعی نباشد عقل نمیتونه سینه بزنه. اول باید بگه نماز واجبه، تا بگم وضو هم واجبه. بگه نماز واجبه، بگم پس اکل و شرب حین نماز حرامه. حتما باید بگه فلان عبادت را انجام نده. عرض کنم زن حائض لا تصلی، تا بگیم فاسده. یا بگد لا تبع الخمر والخنزیر، تا بگیم فاسده. در این موارد بگن غیر المستقلات العقلیه، عقل از حکم شرع به چیزی دیگر پی میبرد که اون حکمی است که شرع نگفته، عقل کشف میکنه. همچنین ابواب مستقلات غیر عقلی، غیر المستقلات العقلیه، و همچنین ابواب مفاهیم، تمام مفاهیم ابوابش از قبیل حکم عقل. عقل میگه که این قید دخالت دارد، اگر دخالت نداشت نمی آورد. این سلم زیدون اکرمه، تسلیم مدخلیت دارد، اگر تسلیم مدخلیت نداشت نمی گفت. پس اگر سلام نکرد اکرامم نیست. رفع الشرط مستلزمان لرفع المشروط، رفع الوصف مستلزمان لرفع الحکم. همه اینها را ما از عقل می فهمیم. ولیسا این مباحث در جلد اول، اسم جلد اول هم چیه؟ مباحث الفاظه. کجای اینا مباحث الفاظه؟ همینا مباحث عقلیه است. وجوب مقدمه، حرمت زد، فساد عبادت، فساد معامله، مفاهیم که احکام یرتفع به ارتفاع شرط والوصف، همینا احکام عقلیان. ولی در مباحث الفاظ آمده. چرا؟ چون تا حکم شرعی نباشد عقل نمیتونه سینه بزند. آوردن در مباحث بنا علی هذا، کاربرد عقل گاهی در مستقلات عقلی است، براءت، اشتغال. کاربرد عقل هم گاهی در غیر المستقلات العقلی است. اینها را گفتیم. آگه همینه؟ نه، الثالث تنقیح المناط او تخریج المناط. بگیم کاربرد عقل هم یه سومی هم داره. چیه؟ عقل میاد صبر رو تقسیم میکند. باش من بذار، صبر رو تقسیم یعنی چه؟ صبر رو تقسیم در ریاضیات هم میگن، صبر رو تقسیم. چرکه میگره حساب رسیدگی میکنه. خمر حرامه. چرا؟ چون رنگش قرمزه. نه، خیلی میوه ها هم رنگش، آب میوه هم قرمزه. آیا بودش حرامه؟ همون بود در سرکه هم هست. میگن صبر و تقسیم، چرکه آوردن، حساب رسی کردن، تا میرسد ها نکتهش این است که این عقل را زایل میکند. پس میگد دیگر مسکرها هم حرامه. بگیم یکی از کار برده عقل تخریج المناط او تنقیح المناط. حنفی ها به این قائلن، بلکه اکثر فقهای اهل سنت قائلن. قیاس که اونها میگن قیاسشون همینه، یا تخریج المناط و تنقیح المناط، یا شبیه همینه. من یه مثالی بزنم. زنی در عصر رسول خدا عرض کنم کنیز بود، شوهرشم غلام بود، شوهرشم عبد، با هم ازدواج کرده بودن. کبوتر با کبوتر، باز با باز، زنه هم عمه هست، شوهر هم غلام، ازدواج کرده. اتفاقا کنیز آزاد شد، حالا کسی خرید آزادش کرد. خب پیغمبر فرمود لحل خیار، بگه این زن اختیار داره. این ارادت اقامت مع زوجها، مایل باشد با همون شوهر قبلی باشد، و اگر مایل نباشد عرض کنم خدمت که آزاد است، از عقد او بیرون بیاید، با دیگری شوهر کنه. در کنیز و غلام هست. پیغمبر فرمود اگر آزاد شد فلحل خیار، یا با همان شوهر قبلی بسازد و یا اینکه عقد را فسخ کند جای دیگر. جناب حنفیه میگن اگر آمدیم کنیزی زن حر بود، حر شوهرش حر بود، این کنیز آزاد شد، میگن اینجا هم لحل خیال با این شوهر آزاد بسازد یا فسخ کنه. چرا؟ میگن منات این است که کنیز باشد، از کنیز بودن بیرون بیاد. همین ما میگیم این مسئله تنقیه منات زنی عقلی نیست. از کجا معلوم که کنیز بودن و آزاد شدن تمام الملاکه؟ لعل قیدم دارد اونیست که کنیز باشد آزاد شود و شوهرش هم غلام باشد. ولذا تنقیه منات پیش ما بی ارزشه، تخریج المنات بی ارزشه. نمیتونیم ما عقل را در اینجا وارد کنیم. چرا؟ چون یقین پیدا نمی کنیم که ما ادرکناه تمام المنات و تمام الملاک، لعل این بعض الملاک تمام الملاک نیست. مثال زدم لعل این که کنیز بوده و آزاد شده تمام الملاک نباشد، شوهرش هم عبده، اونم مدخلیت داشته باشه، احتمالش کافی. بنابراین کار برده عقل پیش ما فقط در مستقلات عقلیه هست، یکی هم غیر المستقلات العقلیه که باب استلزامات. و اما در تخریج منات و تنقیه منات کاربردی نداره. چهارمین نقطه‌ای که عقل کاربرد دارد یا ندارد، تشخیص مصالح و مفاسد. فقیه بیاید مصالح عامه را در نظر بگیرد، کشف حکم واقعی کند. این را هم اهل سنت معتقدند که فقیه طبق مصالح و مفاسد اجتماعی میتواند حکم شرعی را کشف کند. حتی امروزه در فقه اهل سنت عرض کردم خدمتون که مقاصد و شریعه مطرحه، خیلی پوز میدن در این قسمت به نام مقاصد و شریعه. البته مقاصد شریعه مال اینها نیست، مال قرن هشتمه. از کی شروع شده؟ از شاطبی شروع شده. شاطبی کتابی دارد در باره مقاصد شریعه، عرض کردم خدمت رو که اهل مغربه. الان اینها فقهشون را بر اساس مقاصد شریعه پیاده می کنند که اگر ما مصالح و مفاسد را دیدیم کشف می کنیم حکم شریعت را. ما چه می گیم؟ من می گم زمنر این مجمع تشخیص مصلحت هم نظرتون باشه که با اون مخالف نخواهد بود. ما عرض میکنیم یه موقع مصالح و مفاسدی است که اطبق علیه العقلا ممکنه در همونجا کشف کنیم. اطبق العقلا بر این که ادا ان تعاطی المخدرات، در مخدرات کلمه تعاطی به کار میبرن، تعاطی، ان تعاطی المخدرات عرض کنم مضر، هیروئین، تریاک و امثال اینا، اطبق العقلا علی ذلک. حتی اگر مسئله لا ضرر هم نباشد، خوشبختانه داریم ما میتونیم در اینجا حکم شرعی را کشف کنیم. اطبق العقلا من جمیع الملل و نهل بر این، اطبق العقلا بر این که اگر بچه را واکسن بزنیم این آبیده نمیگیره، اطبق العقلا بر این. میتونیم بگیم حتما بر پدر مادر واجب است که بچه را ببرن واکسن بزنن. در جاهایی که اطبقن اقلا و انسان بدوند که تحت تأثیر یک نظام خاصی نیست، فرهنگ خاصی نیست، از درون بشریت سرچشمه میگیرد، اینجا برید. و اما اگر نه، دو تا فقیهی در ازهر بنشینند بگن مصلحت این است. دو تا فقیه از کجا معلوم اون چرا درک کرده اند تمام ملاکه؟ لعل این مساله یک ملاکات دیگری هم دارد که شما درک نکردید. عرض کردم فرق میگذاریم در کار برده عقل در تخریج که ابدا ارزش قائل نشدیم. در این مساله و مفاسد اگر اطبق العقلا مسئله ایست، اما اگر لم یطبق، دو نفر فقیهند و مصلحت سازی میکنند و طبق مصلحت میخوان حکم شرع را کشف کنند، با تشخیص یک فقیه و دو فقیه حکم شرع به دست نمی آید. از کجا معلوم ما ادرکوه تمام الملاک؟ ولعل ملاکات دیگری هم لازم است که شما کشف نکردی و این منات منات ناقصی آراء ممدوحه در اولی نگفتم، گفتم آراء ممدوحه در مصالح و مفاسد پذیرفتیم. اگر آمدیم عقلا میگن این مفسده دارد این مصلحت، در اینجا ممکنه از اطباق عقلا کشف حکم شرع بکنیم. و اما یک فقیه و دو فقیه نه، این قطع مجمع تشخیص مصلحت چیه؟ عرض کنم که مجمع تشخیص مصلحت حکم شرع را بیان نمی کنه، او ضرورتها را حل می کند، اون هم به صورت حکم مولوی، حکم حکومتی. بحثی که ما می کنیم می خواهیم از طریق مصالح و مفاسد احکام شرع را، لوح محفوظ را بخونیم. مجمع نه، یه ضرورت هایی ببیند، به خاطر رفع ضرورت ها یک حکم حکومتی می کند. تا این ضرورت هست اون حکم هست، اگر این ضرورت نیست اون حکم نیست. آش ممرزا میگه بحث شما شیرین بود ولی یه دونه نقص داره. اون نقص چیه؟ ادله اخباری ها را نگفتی. شیخ ادله اخباری ها را در اینجا متعرض شده ولی در ارشاد نیست، شاید در محصول باشد. فردا ببینیم آیان اخباری ها که عقل را نمی خرند دلیلشون چیست؟